الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما احاط به علمك. روز پنجم اردیبهشت 1396، 27 رجب 1438، روزه عرض کنم خدمت شما که مبعث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و روز 25 آوریل 2017 میلادی است. جلسه سه شنبه فدک منزل آقای بافقیه. بچت اسمش چی بود؟
محمد علی.
منزل محمد علی بافقیه. دوشنبه در خدمت آقایون هستیم. برنامه توضیحات 3 دقیقه‌ای خطبه فدک رو که یک هفته یا 2 هفته تعطیل بوده،
یک هفته تعطیل بوده
خدمتتون عرض میکنم. صفحه 24 بخش 8 رسیدیم به این جمله: داعیاً الی سبیل ربه بالحکمت والموعظت الحسنه. یعنی دعوت کرده پیغمبر اکرم مردم را، داعیاً الی سبیل ربه، دعوت کرده به راه پروردگارش، بالحکمت والموعظت الحسنه، به حکمت و موعظه زیبا. در این داعیاً الی سبیل ربه 2-3 تا نکته دقیق هست که خیلی زیباست. اگه میتونید اون بر بشینید فعلا که کسی نیست، شما رو از رو به رو ببینم. اولا گفته داعیاً الی سبیل ربه، دعوت کرده پیغمبر مردم را به راه پروردگارش. راه چند تا لغت داره، یکی سبیله که جمعش میشه سبل، یکی طریقه که جمعش میشه طرق، یکی هم صراطه که جمع نداره. صراط مفرد جمع نداره، جمع در عرب به کار برده نشده و این نکته داره. نکتهش اینه که در قرآن کریم داریم که اهدنا الصراط المستقیم، در سوره حمد، صراط الذین انعمت علیهم، همش مفرده. صراط در واقع عرض کنم که اکسپرس وی، یعنی جاده بزرگ یک طرفه اساسی است. شاهراه بهش میگن، شاهراه. شاهراه دیگه یه دونه است و راه اصلیه. لذا صراط المستقیم هر جا که اسمم برده شده فقط مفرد به کار برده شده. هازا صراط علی مستقیم که بعضی از روایات داره صراط علی مستقیمه. صراط علی مستقیمن داره که چند جا صراط داره، همش صراطه. و صراط شاهراهه. سبیل و طریق و لغات دیگه که به کار برده شدن راه‌های فرعیه. راه‌های فرعی متعدد میشه، لذا جمع بسته میشه. فتفرق بكم السبل عن سبيله، یعنی راه‌های مختلف رو ممکنه شما برید، از راه علی بمانید. طریق هم الطرق الی الله داره، مثلا تو روایات داره طرق داریم، جمع داریم. پس سبیل، طریق و راه و لغت‌های دیگه همه راه‌های فرعی هستن، صراط راه اصلیه. در اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها می‌فرمایند داعیاً الی سبیل ربه، دعوت می‌کنه و می‌خواند پیغمبر به راه پروردگارش. اولا گفته داعیاً الی سبیل ربه، نگفته داعیاً الی سبیل الله، داعیاً الی سبیل الغفور، داعیاً الی سبیل الحکیم. گفته سبیل ربه. چرا؟ برای اینکه رب به معنای پروردگاره و معنای داعیاً الی سبیل ربه یعنی راه کسی که ما را میپروراند و جنبه های مختلف زندگی ما را مدیریت میکند. وقتی رب رو بخوایم در قرآن تعریفش رو بشنویم، میبینیم که وقتی حضرت موسی و هارون رفتن پیش فرعون و گفتن که تو به اصطلاح بیا ایمان بیار به خدای ما، قال من ربکما، گفت پروردگار شما دوتا مگه کیه غیر از من؟ مگه پروردگاری هست؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا. این میگن تعریف رب در قرآن. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا. گفتم پروردگار ما کسی است که به هر چیزی اعطا کل شیء خلقه، به هر چیزی خلقتشو داده، یعنی خلقت کرده، ثم هدا، سپس این چیزی که خلق شده هدایت کرده اونها رو به طرف هدف. یعنی اینکه معنای این حرف اینه که پروردگار ما کسی است که به نوترون هستی داده، بعد نوترون رو هدایت کرده که راهشو بره، که راهش مثلا در مغز اتم نقشش اینه، یا به مولکول خلقشو داده هدایت کرده، به آب خلقشو داده و هدایتش کرده. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا. این معنای ربه. حضرت فرموده که داعیاً الی سبیل ربه، دعوت کرده پیغمبر به راه پروردگارش. این سبیل رو اقتباس کرده حضرت زهرا سلام الله علیها از آیه قرآن که به پیغمبر فرمود خدا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. چون در اونجا هم داره دعوت کن به سبیل پروردگارت. به سبیل پروردگار یعنی مثل این میمونه که من ساختمون میخوام بسازم، میگم که سعی کن با مهندس مشورت کن. اگر گفتم با مهندس مشورت کن، معناش اینه که در مهندسیش. اگر گفتم که مشورت کن با بنگاه محله، یعنی جوری با کسی مشورت کن که برای فروش خونه و خرید خونه اقدام میکنه. اگر گفتم مشورت کن با پدرت که میخواد پول بده، یعنی در جنبه های مالی که میخواد پدرت پول بده مشورت کن. وقتی میگه که داعیاً الی سبیل ربه، راه پروردگار، یعنی اونی که پروردگار خواسته، پروردگار خواسته این خلق در این راه باشه، هدایت بشه، بره حرکت کنه به الله. و اون راه مستقیم همونی که میگیم اهدنا الصراط المستقیم، که شاهراهش میشه صراط المستقیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 24 سطر چهارم، حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند درباره پیغمبر اکرم داعیاً الی سبیل ربه بالحکمت والموعظت الحسنه. پیغمبر آمد و عرض کنم که دعوت کننده بود به راه پروردگارش، بالحکمه، به واسطه حکمت، والموعظت الحسنه، به وسیله موعظه نیکو. یعنی دعوتش به واسطه حکمت بود و موعظه نیکو. حکمت چیه؟ حکمت از لغت حکم میاد، از لغت حاکم میاد، از لغت، یعنی لغت حاکم و حکم از لغت حکمت میاد. حکمت مصدر حکم است، حاکم است، محکوم است، استحکام است، محکم است. تمام اینها یک لغته. محکم در لغت عربی و در لغت فارسی به معنای این که غیر قابل شکستنه، دیر میشکنه، نمیشکنه، محکمه. آقا این دیوار رو یه میخ بزن، دیوار محکمه. این آقایی که آمد حاکمه. حاکمه به دو نفر میگن حاکم، یکی به پادشاهان میگن حاکم، به خاطر اینکه وقتی حکمی کرد حکمش قابل نقض نیست. یکی هم به قاضی ها میگن حاکم، حاکم به خاطر اینکه میگن که چی؟ وقتی فتوایی داد قاضی حکم میکرد و گفت مثلا میگم این آدم باید زندان بشه، اون آدم باید آزاد بشه، اون آدم باید جریمه بده، دیگه کسی نمیتونه نقض کنه حکمهای اینا رو. به دانشی که غیر قابل نفوذ باشه میگن حکمت، یعنی دانشی است که قابل شکستن نیست. پس بنابراین نتیجه‌ای که ما میگیریم، دانش‌هایی که جنبه تئوری دارن و هنوز اصل مسلم نشدن، حکمت نیستن و قابل شکستن هستن. پس داعیاً الی سبیل ربه بالحکمه، یعنی به وسیله دانش غیر قابل بطلان، یعنی مسلمه. با فرضیه پیغمبر دعوت نمی کند. با چی دعوت می کند؟ با اصلهای مسلم. اصل مسلم وجود خداست، اصل مسلم وجود معاده، اصل مسلم وجود قرآنه، اصل مسلم وجود عدل الهیست، اصل مسلم داشتن احکامه، اینا اصل مسلم هستن. این یه معناشه. یه معنای حکمت هم که هست این است که حکمت میگن فلانی حکیمه، یعنی کارایی که میکنه هدف داره، بی هدف نیست. حکمت داره یعنی هدف داره، به این معناست که این فعلی که انجام میده فعلش بیهوده نیست، باهوده است. باهوده است یعنی فایده داره و فایدهش هم یا مشخصه یا مشخص میشه در آینده. پس دائیاً الی سبیل ربه بالحکمه، بالحکمه یعنی به وسیله راهی که اون راه نهایتش کاملا مشخص، هدف داره. دعوت میکنه مردم را به سبیل پروردگارش به وسیله علم هدفدار. علم هدفدار چیه؟ اینکه مردم را به عبودیت برسونه. لذا میگه میفرماد ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی جن و انس خلقتشون برای رسیدن به کمال بندگی است. این حکمت. والموعظه الحسنه یعنی دعوت میکند، دعوت کننده است مردم را به سبیل ربش به واسطه موعظه حسنه. موعظه حسنه یعنی چی؟ یعنی خوب نیکو، نیکو موعظه میکنه. حسن و قبح یه جاهایی ذاتیه، حسن و قبح یه جاهایی عرضی و اعتباری است، مربوط به جوامع. مثلا میگم قدیم ها وقتی که یک کوچکی بچه‌ای مثلا شماها که جوان هستید وقتی میخواستن خدمت یه بزرگی برن کلاه سرشون بود، هرگز کلاه رو بر نمیداشتن. کلاه داشتن ادب بود. الان چی؟ الان وقتی میرن یه جای کلاه دارن کلاهشون رو به ادب بر میدارن. این رسمه. پا شدن، ایستادن یه جاهایی میبینید که به ادبه، یه جاهایی نشستن ادبه. عرض کنم خدمت شما که سکوت در اون جاهایی که رسمه میگن یک دقیقه سکوت کنید، یه جاهای ادبه، یه جاهای سکوت معنا نداره، فریاد معنا داره. میخوام اینو بگم موعظه حسنه، حسنه، حسن یا قبح یه جاهای ذاتیه. ذاتن بی محبتی قبیح و محبت حسنه. ذاتن کمک خوبه و کمک نکردن قبیح. ذاتن سریع حرکت کردن خوبه و کند حرکت کردن بده. ولی یه جاهایی بوهیتای فضاهایی پیش میاد که کمک کردن خوب نیست، کمک کردن به معصیتکار خوب نیست، کمک کردن به قاتل خوب نیست، کمک کردن به کسی که حقوق مردم رو ضایع میکنه خوب نیست. دقت کنید. پس کمک کردن خوب ذاتن، ولی یه جاهایی قبح به اصطلاح حسن ذاتی دیگه نداره، اعتباریه. والموعظه الحسنه یعنی خداوند متعال اینجوری قرار داده پیغمبر که دائیاً الی سبیل ربه به واسطه موعظه زیبا. موعظه زیبا یه جاهایی زیباییش زیبایی ذاتی داره، اما یه جاهایی اعتباریه. زیبایی به اصطلاح زیبایی ذاتی چیه؟ آدم تذکر بده به کسی موعظه کنه با محبت، موعظه کنه با ادب، موعظه کنه با احترام. این چیه؟ حسن ذاتی داره. یه جاهایی مربوط است به فضا. و با اینکه موعظه زیبا ذاتن خوبه ولی اینجا جای موعظه نیست. مثل اینکه قطار داره میره، هواپیما داره میره، من میخوام کسی رو موعظه کنم، این عجله داره، اصلا استرس داره، نمیتونه بره. اینجا موعظه کردن خوب نیست، باید بذاریم این فرصتشو بره، یه فرصت دیگری پیدا کنیم. اون وقت این که میفرماید که والموعظه الحسنه یعنی موعظه نیکو، نیکویی که هم ذاتن نیکوست، حسن ذاتی داره، هم نیکویی که در اثر پیش آمدن شرایط مختلف نیکوست. مثلا میگم حالا امروز چون روز خیره و روز عقدها و عروسی هاست، یه عروس و دامادی رو دارن دست به دست میدن که برن تو حجله و همه منتظرن کف بزنن پدر مادر دعاشون کنن. یه نفر یهو میاد با داماد کار داره، میگه من 10 دقیقه کار خصوصی با شما دارم. بابا الان موقع کار خصوصی و تذکر خصوصی نیستیم، بنده خدا مخاطب بره. مثال زدم، میخوام بگم که خیلی چیزها با اینکه حسن ذاتی داره یه جاهایی به خاطر شرایط فرق میکنه، اون استثناءات. پیغمبر اکرم به موعظه حسنه دعوت میکند مردم را. صلوات بفرستیم. میخوام بگم دیر لابد بسم الله الرحمن الرحیم. در بحثای 3 دقیقه‌ای خطابه خطبه فدک رسیدیم به صفحه 24 خط 4 که حضرت زهرا فرمود داعیان الی سبیل ربه بالحکمت والموعظه الحسنه. در این چاپ‌های خطبه فدک ما و خطبه قدیر ما حتی اگر یک آیه مورد استشهاد باشه و آیه قرآن باشه، یک کلمش، اینو سعی کردیم توی گیوم و پرانتز قرار بدیم که آیه بودنش مشخص باشه. اینجا هم بالحکمت والموعظه الحسنه رو دورش و پرانتز چیدن، بعد اونجا هم فرمودن که نوشتیم که نحل 125. این سوره نحل آیه 125 اینجوری شروع میشه: ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و موعظت الحسنه. این نحل 125 رو پیدا کن. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و موعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. یعنی مردم را پیغمبر دعوت کن به راه پروردگارت به واسطه علم بطلان ناپذیر و به واسطه موعظه حسنه، و مجادله کن با مردم به بهترین راه مجادله. مجادله یعنی چی؟ یعنی بحث و گفتگو. البته جدل یکی از متشکرم باری کردم. بله، آیه دقیقا همینه: ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. که آیهش اینقدر ریزه که نمیتونم بخونم. تو میتونی بخونی آیهش چنده؟ 125 سوره نحل. آها، خوندیم دیگه. اینجا هست. عرض کنم خدمت شما که این آیه کریمه پیغمبر رو دستور میده که به حکمت مردم را به راه پروردگارشان دعوت کن و به موعظه حسنه و مجادله کن با اونها بلتی هی احسن. مجادله از نظر لغت یعنی گفتگو. اجازه بدید از لغتنامه ده خدا مجادله رو برای شما بیارم ببینیم که اینجا چی تعریف کرده که من ستیزگی، منازعه، جدال، کشمکش، مخاصمت، خصومت، عرض کنم خدمت، مباحثه، مناظره، مناقشه، به معنای مناظره نه برای اظهار ثواب بلکه برای الزام خصم. مثلا تو اصطلاح اینه که مجادله برای اینکه اون خصم را که طرف مقابله ملزمش کنیم که قبول کنه. پس اگر مجادله کننده در عین حال جواب دهنده باشد، کوشش او برای آن است که کسی را ملزم نسازد و خود را نیز از الزام غیر مسئول دارد. اما اگر اینجوری بشه، مجادله بشه، معناش اینه که میخواد حتما اون رو قانع کنه. عرض کنم خدمت شما که مجادله کردن، همین جنگ کردن به آواز بلند و به محاوره سفها و الفاظ بد، مجادله و مخاطبه کردن، مایه عداوت و اینها، خصومت ورزیدن، دشمنی کردن، مباحثه کردن، چنان که هر یک از طرفین بخواهند نظر خود را بر دیگری بقبولانند. منتها دقت کنید به پیغمبر اکرم چی می‌فرماید. خدا ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. به بهترین راه با اونا مباحثه کن، مناظره کن، برای اینکه می‌خوای حق رو نشون بدی. در مورد مناظره ها و مباحثه های مردم یه اصطلاحی معروف شده، مخصوصا بعد از اینکه مارکسیستا و کمونیستا خیلی شیوع پیدا کردن. تا چند سال پیش میگفتن هدف وسیله رو مباح میکنه، هدف وسیله رو توجیه میکنه. یعنی ما برای رسیدن به یک هدفی که خودمون داریم از هر وسیله استفاده کنیم. و جادلهم بالتی هی احسن اینو میگه، میگه به بهترین راه مجادله کن. میخوایم اونا قانع بشن، میخوای اونا رو بقبولونی، ولی به بهترین راه ممکن مجادله کن که بتونی اونها رو به بهترین راه قبول کنی. جدل در اصطلاح منطق صورت که ارسطو به اصطلاح تعبیه کرده و تأسیس کرده، صناعات خمس به اصطلاح داره. صناعات خمس یعنی در باب صناعت منطقی که با مردم صحبت میشه، پنج تا صنعت است که با اون صنعت صحبت میکنن. یکی برهانه که باید پایه‌هاش بر اساس عقلیت باشه، برهانه. یکی خطابه است که یه جوری بگیم که طرف تحت تأثیر قرار بگیره. یکی شعره، شعر یعنی احساسات و خیالیات و چیزهای مبالغه بگیم. یکی جدله، برهانه. شعر و خطابه، یکیش خطابه، دیگه چی گفتم؟
برهان، خطابه، شعر، جدل،
چهار تا شد. پنجمیش رم الان خدمتتون عرض میکنم که این چون جالبه، این صناعات خمس. صناعات صناعات خمس اقسام پنجگانه است که به اعتبار ماده صغرا و کبرا در قیاس آیات به عبارت از برهان، جدل، خطابه و شعر و مغالطه. مغالطه رو یادم رفته بود، خیلی جالبه. مغالطه اینا صناعات خمسن، یکی از اونها جدله. جدل رو چی تعریف میکنن در منطق ارسطو؟ جدل رو تعریف میکنن به صنعتی که ما از اعتقادات طرف استفاده کنیم، اونها رو بگیم، بعضیش رو قبول کنیم، خودش رو محکوم کنیم. مثل این میمونه که من خیلی از این سند استفاده میکنم و خیلی هم جالبه. طرف که میاد اشکال میکنه میگم که خب چه اعتقاداتی داری؟ اعتقادات اصلی تو بگو. باهاییه مثلا، یا مسیحیه، یا حتی مسلمانه، یا شیعه است. میگم شما شیعه هستی یعنی چی؟ میگه یعنی اعتقاد دارم به حقانیت امیرالمومنین. بعد اگر از صحبت امیرالمؤمنین براش استدلال کنم، این جزء غیر از این که برهانه، جدلم هست. یعنی از عقاید خودش گرفتم استفاده کردم، بر علیه اعتقاد غلط او استدلال کردم. پس جدل یعنی استفاده از اعتقاد طرف برای کوبیدن اون طرف. این خیلی مهمه. منتها در قرآن که قرآن به اصطلاح صناعات خمسه ارسطو رو نمیخواد تعریف کنه، قرآن میگه و جادلهم بالتی هی احسن. منظور از مجادله یعنی اونی که بتونی طرف رو قانع کنی. در خطابه قدیر پیغمبر اکرم راجع به امیرالمؤمنین میفرماد والمجادل عن رسول الله. یه جایی داره که علی یکی از صفاتش اینه که مجادله میکنه از طرف رسول خدا. یعنی رسول خدا هم که نیست، با عقاید خود طرف، با استفاده کردن از اعتقادات طرف رسول خدا رو اثبات میکنه. لذا جدال و مجادله در قرآن اومده به معنای اینکه با او گفتگو و مناظره کنین و در این مناظره از باطل هم استفاده نکنین، از عقاید حق طرف استفاده کنین، اون طرف رو قانع کنین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیال نکن که الان تموم میکنم میذاره، خیال کردی میخوام بازم صحبت کنم. نه بذار یکی دو تا دیگه هم بگم، خیلی وقتا نگفتم، احساس حقارت میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه 24 خطبه فدک در خط ششم حضرت میفرماید که یجز الاسنام و ین کتل هام حتن هزم الجمع و ولو الدبر. یجز الاسنان، جز با جیم و زان به معنی خورد کردنه، یعنی اسنام هم که جمع سنمه، سنم یعنی بت، یعنی بت‌ها را خرد می‌کرد، شکننده بت‌ها بود. و ینکتل هام، ینکهام به معنای کله است و مغز متفکره. ینکتو نکت نکته یعنی میکوبید، سرهای گردش کشان را به زمین میافکند و میکوبید. ینکتل هام، هام یعنی سر و مغز، و ینکتو یعنی میکوبید و خورد میکرد پیغمبر اکرم. همونطوری که الان این رعد و برقایی که هست و بارون که الحمدلله میاد، خلاصه خورد میکنه بیابی را که مردم داشتن. الحمدلله امسال همه جا آب فراوونه الحمدلله. یجز الاسنام یعنی بت‌ها را خورد میکرد، و ینکت الهام یعنی مغزها را و سرهای اون بت‌ها را خورد میکرد. حتی هزم الجمع، تا اینکه جمعشون پراکنده شد. انهزام، هزم یعنی پراکنده. وقتی که جمع پراکنده بشه نیروشون از بین بره، از بین میره. حتی هزم الجمع یعنی انقدر بت‌ها را خورد کرد و سرهاشون رو کوبید به زمین انداخت تا جمعشون و نیروشون پراکنده شد. و ولو از دبر، تا اینکه اونها به بت‌پرستی و غیر خداپرستی پشت کردن. و ولو از دبر، ولو از دبر اصطلاحه، چون خود ولو یعنی پشت کردن، دبرم یعنی پشت، ولو از دبر یعنی پشتشون رو انداختن و پشت کردن رفتن. و حتی تفر لیلو ان صبحه، تا اونجا پیغمبر اکرم به قول حضرت زهرا فعالیت کرد که تفر لیلو ان صبحه، شب از صبح و سپیده صبح را نشون داد. تفر لیل یعنی رخ نمود سفیده صبح، تفر لیل و ان صبح یعنی شب کنار رفت و صبحش روشن شد. یعنی تا صبح، منظورش از صبح اسلامه، منظورش از صبح خداپرستیه، منظورش از صبح حقیقته، منظورش از صبح اینه که مردم که تو باطل و شرک و بت‌پرستی بودن، بت‌پرستی از بین رفت و اونها روشن شدن. و اسفر الحق و ان محضه، اسفر سفره یعنی اونی که انسان در سفر ازش استفاده میکنه، و سفره اسفر الحق یعنی حق روشن شد از محض حق، یعنی گویا که سفره رو باز کرد، سفره حق را، و حق خالص خودش رو نشون داد. خیلی لغت جالبیه اسفره. به سفیر چرا میگن سفیر؟ به خاطر اینکه سفیر همیشه در مسافرت، قدیم ها که در مسافرت بودن سفره هاشون رو به پشتشون میبستن، چوپون و اینا هم دادن، ما هم چون دهاتی هستیم مثل شما دیدیم این چیزا رو، سفره رو به پشتشون میبستن. لذا اینها چون سفر رو هم که سفر میگن، به خاطر اینکه کسی که میره سفر سفره رو به پشتش میبنده، همیشه سفرهش بلو خودشه. خیلی جالب این سفیر هم که گفتن سفیر، چون سفیرها همیشه در سفر هستن و گویا سفرهشون رو به پشتشون میبندن، هر چه خواستن باز میکنن. اسفر الحق و ان محضه یعنی حق محض خودشو و خالص خودشو نشون داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آره آره، واقعا واقعا
گفتیم آقای ایلاغا به دقیقه.
یه دونه دیگه هم بگم، تا حالا چهار تا گفتم. آره بسم الله الرحمن الرحیم. یک خط مونده به آخر صفحه 24 خطبه فدک در جلسه فدک، اسپشیال فدک در روز 27 صفر، روز مبعث پیغمبر اکرم رجب، در روز مبعث پیغمبر اکرم فرمودن که و اسفر الحق و ان محضه، پیغمبر انقدر فعالیت کرد که تمام بت‌ها را شکست، کله های اونها رو به زمین انداخت، جمعشون رو پراکنده کرد، و صبح حق روشن شد. و اسفر الحق و ان محضه، و نطق زعیم الدین، تا اونجا به اصطلاح کار کرد که زعیم دین به نطق آمد. زعیم دین کیه؟ خود پیغمبره یا امیرالمومنین علیه السلامه. یعنی انقدر باطل ها رو از بین برد که رهبر دین و رهبر بر حق دین به نطق آمد، تونست حرف بزنه، تونست سخنرانی کنه، تونست منطق خودشو بیان کنه. خیلی این جمله نطق زعیم الدین جالبه. و حد ات فورت الکفر، فوره همون فورانه، آب داره فوران میکنه. عرض کنم که چی رو روشن میکنن تو حوضا تو استخرا؟
فواره.
فواره میگن دیگه، فواره یعنی اونی که آب و فوران از بالا به پایین میریزه. فورت الکفر، حد ات هدو یعنی کند شد، کند شد فوران کفر. کفری که فواره میزد در اثر فعالیت های پیغمبر و بتشکنی ها به سکوت اومد، به هدوء آمد و کند شد و از بین رفت. و خرست شقاشق و شیاطین و سخنان بیهوده شیطان ها لال شد. خرسه از اخرس میاد، اخرس یعنی لال. خرست شقاشق و شیاطین، شقاشق شقشقه یعنی حرفای باطله شیاطین رو میگن، حرفای زودگذر شیاطین رو میگن. به کف دهن هم میگن شقشقه، شقشقتون هدرت یعنی کف دهنی بود که آمد و رفت. و خرست شقاشق و شیاطین یعنی سخنان بیهوده و زودگذر شیاطین لال شد و فرو نشست. و تاه و شیز و نفاق، و نابود شد. تاه یعنی نابود شد، و شیز و نفاق یعنی پست سخنان منافقین. پست سخنان منافقین که مرتب حرف می زدن و بر علیه اسلام کار می کردن، تمام اونها نابود شدن. این چند تا جمله نشون میده که پیغمبر در اثر کار خودشون به جایی رسید که باطلها همه از بین رفتن. و خرست شقاشق و شیاطین لال شد و فرو نشست. سخنان بیهوده و زودگذر شیاطین و تا حوشیز و نفاق و پست مردمان منافق نابود شدن. و انحلت عقد الکفر، صفحه 26، و انحلت عقد الکفر، منحل شد و عقده های کفر و عداوت از هم گسیخت و از هم دور شد. عقده کفر و نفاق، نفاق را از کجا آوردم؟ شقاق. شقاق به معنای منافق هم هست که بینشون هم اختلاف هست همیشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صلی الله محمد و آل محمد.
32 دقیقه صحبت کردم ولی چون تون تون صحبت کردم یه ذره خسته شدم. جمعه سرم ایاهو اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. در جلسه سه‌شنبه فدک در بحث سه دقیقه ای های عرض کنم که خطبه فدک رسیدیم به صفحه 26 به این جمله که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود در اثر کارهای ابلاغ و تبلیغ رسالت توسط پیغمبر که مشخصات ابلاغشون و تبلیغشون رو گفتن، فرمودن که ونحلت عقد الکفر و شقاق، در اثر کارهای رسول خدا منحل شد و از بین رفت و گسیخت عقده ها و گره های کفر و نفاق. بالاترین ضرر برای اسلام نفاق و شقاق بود. شقاق یعنی این که این مردمی که بودن ظاهرشون یه چیز بود، باطنشون یه چیزی دیگه بود. کفرم که اصل لغت کفر به معنای پوشوندن حقیقته. عرب ها به این سرپوش هایی که رو غذاها میذارن، رستوران ها که سرد نشه، میگن کفر. اونو میگن کفر به خاطر این که غذا رو میپوشونه. خود کفر کفره، کافر. لذا به اون چیزی هم که باعث پوشوندن گناه میشه میگن کفاره. کفاره هم از لغت کفر اومده. کفاره یعنی بسیار میپوشونه گناهان رو و جبران میکنه. ونحلت عقد الکفر، عقد جمع عقده است، عقده به معنای گرهه، یعنی گره های پوشیدگی حقیقت را منحل شد در اثر کار پیغمبر. و فختم به کلمت الخما اخلاص فی نفر من البیز الخماس. و طوری شد، حضرت زهرا می فهمن که شما مردم فختم، فاه فوه فی یعنی دهان، به سخن گفتنم میگن فاه یفوه، یعنی به سخن در اومد دهانشو باز کرد. و فختم به کلمت الاخلاص، یعنی در نتیجه فعالیت‌های پیغمبر اکرم شماها به سخن در آمدید و کلمت الاخلاص رو گفتید. کلمه اخلاص چیه؟ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، کلمتون جعل الاخلاص تعویلها. و فختم به کلمت الاخلاص یعنی در اثر فعالیت پیغمبر اکرم که فعالیت کرد، بت‌ها رو شکست، کمر اونها رو شکست، نیروی اونها رو از بین برد، شماها تونستید دهن باز کنید، کلمه اخلاص رو بگید، بگید لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. فی نفر من البیز الخماس، موقعی که کلمه اخلاص را گفتید در میان افراد معدودی که البیز بودن، سپید روی خماس شکمدوهی بودن، منظور خود اهل بیت و اصحابشون، کسانی که هم سپید رو بودن و سپید رو بودن و توهی شکم. توهی شکم یعنی چی؟ یعنی حرام نمیخوردن، شبهناک نمیخوردن، لذا شکمشون همیشه خالی بود. البیز جمع ابیزه یعنی سپید رو، الخماس یعنی توهی شکم، کسانی که اخمس بودن و شکمهاشون از حرام خالی بود. شماها تونستید در میان افراد کمی که بودن که البیز الخماس بودن، تونستید بگید اشهد و الله اله الا الله، در حالی که تمام جامعه بت‌پرست و اینا بودن، ولی در اثر کار پیغمبر طوری شد که اونها از بین رفت. بعد ایشون به یک دو تا آیه هم استناد کردن، و کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم منها، و شما بودید در لب پرتگاه چاله ای از آتش. حفره یعنی جایی که به اصطلاح چاله ای هست و چاهی از پر از آتش. و کنتم علی شفا، شفا یعنی کناره این به اصطلاح جایی که به صورت حفره هست و به صورت جای کنده هست، چاله هست، لبه پرتگاه چاله. شما بودید بر لب پرتگاه حفره، چاله ای که پر از آتش بود، و پیغمبر شما رو نجات داد. فانقذکم منها، پیغمبر شما رو نجات داد از این شفا حفره آتش. فانقذکم منها نبیه، این تا فانقذکم منها آیه قرآنه، نبیه رو خود حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن، پیغمبر خدا شما را از اونجا نجات داد. تعبدون الاسنام و تستقسمون بالازلام، شما کسانی بودید که سنم عبادت میکردید، بت‌پرست بودید، و تستقسمون بالازلام، تستقسمون قسمه یعنی قسمت روزی خود را از ازلام میآوردید. ازلام یعنی تیراندازی های قمار که در اثر قمار تیراندازی میکردید که کی شانسش چی باشه اون مال اون باشه، بود دیگه، اینا حرام بود. شما در اثر قمار روزی به دست می آوردید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی دیگه هم بگم، بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 26 خط چهارم، حضرت زهرا سلام الله علیها در تعریف پیغمبر در بخش هشتم خطبه فدک فرمودن که شماها بر لب پرتگاه آتش ها بودید که پیغمبر شما رو نجات داد، عبادت می کردید بت ها را و روزیتون رو از راه قمار و تیراندازی به دست می آوردید. مزقتش شارب یعنی جرعه کوچک هر نوشنده بودید. شارب یعنی نوشنده آب، مزقه یعنی به اندازه چشیدن، از ذوق میاد، زاقه، ذوق چجوریه، ذوق یعنی چشیدن، ذوقت یعنی چی میچشی از این، زائقه یعنی نیروی چشنده. مزقت شارب بودید یعنی کوچکترین قطره کسی بودید که کسی که میخواست بچشه آب را بفهمه اینقدر کوچک بودید، مثل اینکه آدم ته قاشق و مثلا یه غذای میذاره یا آبی میذاره میچشه، یعنی خیلی کم بودید. و نهزتت تامه خیلی جالبه، یعنی لقمه کوچک شکار طمعگرها بودید. تامه یعنی کسانی که طمع میکنن از هر چیزی یه لقمه برمیدارن بچشن. نهزه یعنی لقمه کوچیک، اتامه یعنی کسانی که طمع‌گر هستن بودید، یه لقمه کوچیکو برمی‌داره بچشه. اینقدر کوچیک بودید که همه شما رو می‌چشیدن، شما رو از بین می‌بردن به خاطر اینکه ببینن چه خبره. و قبست الاجلان، خیلی اینا ضرب المثل های ادبیات عربه، و قبست الاجلان، شما کوچکترین شعله روشن شتاب زده ها بودید، کسانی که شتابان میخواستن یه چراغی بردارن برن تو تاریکی مطلق ببرن، این بودید. یه شعله قبسه، قبسات یعنی شعله های کوچک. اجلان از عجله میاد، یعنی کسانی که عجله دارن و شتابان هستن، یعنی عرض کنم که تک شعله شتابان، شتابان افراد شتابان بودید. و موت الاقدام، موت از لغت وقت میاد، وقت یعنی برخورد کردن، لغت زدن، پا رو که یه جای میذاریم میگیم وقتیه، اون وقت به اشاره بعضی از کارهای شرعی را میگن وقتی کردن، به خاطر اینکه برخورد این اسمای کناییه، خیلی مؤدبانه است میگن، منتها الان مردم خیال میکنن این لغتش اینه. وقتی به معنای برخورده، یعنی دوتا دستم که با هم برخورد کنه وقتی میگن. و موت الاقدام بودید، یعنی محل برخورد پاهای مردم، یعنی اینقدر کوچیک بودید زیر پای مردم خلاصه بودید، اینقدر کوچیک بودید. چقدر جالبه، مزغت شارب بودید، نهضت تامه بودید، قبست الاجلان بودید، موت الاقدام بودید. تشربون ترق، آب شربتان گنداب بود. ترق از طرق، یعنی آبایی که تو راه ها از طریق میاد، این آبایی که تو راه میمونه میگنده و هیچ حرکتی نداره، یه جای جمعه، اونو میگن ترق، یعنی آبهایی که تو راه گندیده شده. تشربون ترق یعنی آب نداشتید، گندابها رو میخوردید. و تقتاتون القد، تقتاتونه از قوت میاد، یعنی غذای شما قد بود. قد چیه؟ قد پوست خشک شده جانداران مردار. جانداران مردار وقتی توی بیابون‌ها می‌مردن و آفتاب می‌خورد، باد می‌خورد، بارون می‌خورد، خشک می‌شدن، شما غذاتون اونها بود. پوست خشک جانداران مرده. اذلتن، خیلی ذلیل بودید، خیلی خار بودید، خیلی بی نیرو بودید. خاشعین، حتی در قلبتونم نسبت به نیرومندها و قدرتمندان خاشع بودید، می ترسیدید. تخافون عنگ تخطفکم الناس من حولکم، می ترسیدید که مردم اطرافتان، پیرامونتان شما را خطف کنن و برو باین. اینقدر ناچیز بودید که می ترسیدید مردم اطرافتان شما را برو باین و از دست برید. تمام اینها معناش اینه که شما کسی نبودید، چیزی نبودید. بعد در بخش نهم می فرماین که بعد از این همه مشکلات پیغمبر اکرم به واسطه خداوند متعال، به واسطه پیغمبر اکرم شما رو انقاذ کرد و نجات داد. حالا که اومدید دارید اسلام رو آوردید، به بهترین جاها رسیدید، هم از نظر عقیده هم از نظر زندگی، حالا تا پیغمبر سرش رو گذاشت زمین شروع کردید به خار نفاق. صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و
آل محمد. خیلی خوشحال شدم، به این فشار میاد یواشی که میگم، ولی خوشحال میشم که کار پیش میره، چون اینو با هدفی انجام میدم، هم برای شما هم برای دیگران. الان صدای قیده های چیز داره آماده میشه برای چاپ انشالله. صدای قایچی خطابه قدیر، الان موقع خطابه قدیره.
آره.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. در جلسه فدک سه‌شنبه اسپشیال فدک ما نکته‌هایی را از خطابه قدیر عرض می‌کردیم. الان نکته 16م، یعنی 16مین جلسه است که می‌خوام نکته‌ای را عرض کنم. عرض کنم که در این مقدمه که گفتیم که پیغمبر اکرم اولا نکته های فوق‌العاده نکته جالبی رو گفته در توحید تنزیهی و نه توحید تشبیهی و نه توحید تعطیلی، یعنی توحیدی که خدا به ما از ما خواسته و در قرآن کریم و روایات هست، توحید نه تعطیلیست نه تشبیهیست بلکه تنزیهیست. بعد پیغمبر اکرم تقریبا در تمام جملات این مسئله تنزیه و منزه بودن رو و اینکه انسان با چشم ظاهر و با تعقلات عقل نمیتونه خدا را تصور کنه و خدا به تصور نمیاد در جمله‌های مختلف بیان میکنن. این یه جمله شه، لا اله الا هو، هیچ خدایی نیست مگر او. لا اله الا هو، خدا هست یعنی خدای واقعی نیست و الا مردم که خدای خودشون باور میکنن. لا اله الا هو العزیز، یعنی خدا غیر قابل نفوذه، نه ذاتش نه افعالش نه صفاتش، مگر مخلصون ازش صحبت کنن. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصون. عزیز یعنی چی؟ یعنی غیر قابل نفوذ. به جنس کمیاب میگن عزیز الوجود، به زمین سخت میگن ارزون عزاز، یعنی زمینی که آب و قطره های باران درش فرو نمیاد. خدا العزیز است، یعنی ذاتش از نظر تفکر و وجودش از نظر تفکر قابل نفوذ نیست. الحکیم دو تا معنا داره، یکی این که علم خدا علم بطلان ناپذیره، یکی هم این که کارهای خدا کارهای هدف داره، منتها هدف کارهای خدا به کی بر نمیگرده؟ به کی بر میگرده؟ به فاعل بر نمیگرده، به فعل بر میگرده. یعنی خدا غرض فاعلی نداره، غرض فعلی داره. خدا از خلقتش کمالی پیدا نمیکنه، بلکه خلقت خدا خدا را به هدف میرسونه. بعد میفرماید جل عن ان تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. جل یعنی بالاتر است، یعنی جلال داره، اجل از این. میگن فلانی مقامش اجل از این که گناه بکنه. جل ان به معنای دوریه، یعنی جلالت دارد، بالاتر است از این که ان تدرکه الابصار، که بصرها او را درک کنند. هم بصرهای ظاهریه هم بصر عقلیه. بله بصر فطری خدا رو درک میکنه، اونم بی شکل و بی اندازه. اصل خدا رو ما با فطرتمون درک میکنیم، اصل خدا رو احساس میکنیم، اما نه با چشم عقل نه با چشم سر. چشم سر دیدنی ها رو میبینه، چشم عقلم تصور میکنه، شکل برای خودش درست میکنه. الان شهرهایی که ما نرفتیم
اوهام میشه،
اوهام میشه. بله بارک الله بارک الله. جل عن ان تدرکه الابصار، بالاتر از این است که بصرهای عقلی و بصرهای ظاهری خدا رو درک بکنن. و هو یدرک الابصار، خداست که بصرها را درک میکنه، دیدنها رو درک میکنه. و هو اللطیف الخبیر، یکی از صفات خدا که خود خدا گفته و پیغمبران گفتن لطیف است. لطیف هم دو تا معنا داره، یک معنای لطیف اینه که لطفش نسبت به همه موجوداته، محبتش نسبت به همه موجوداته. یه معنای لطیف این است که بسیار ریزبینه و خبرهای دقیق داره، یعنی اینجور نیست که فقط ظاهر رو ببینه. الخبیر هم معناش این است که از خبرهای ریز و کوچک خبر داره. علیم یعنی کلن اطلاع داره، خبیر یعنی به جزئیات هم آگاهی داره. لا یلحق احد وصفه من معاینه. معاینه یعنی چشم به چشم، یعنی حضور. هر چقدر کسی حضور پیش خدا داشته باشه، لا یلحق احد وصفه، نمیتونه خدا رو توصیف کنه. حتی با چشم فطرت هم که خدا رو میبینیم نمیتونیم توصیف کنیم، مگر اینکه او خودش رو توصیف کنه. ولا یجد احد کیفه و من سر و علانیه. کسی چه از اسرار، چه در سر، چه علانیه، چه آشکار، چه پنهان، نمیتونه بفهمه که چگونه است الا بما دل عز و جل علی نفسه، مگر اینکه خدا خودش بر خودش دلالت و راهنمایی کنه. یکی از بزرگترین نشانه های پیغمبری پیغمبران این است که تعلیمات پیغمبران و خداشناسی و پیغمبرشناسیشون از بالا به پایینه. از بالا به پایین یعنی چی؟ یعنی باید خدا خودشو به ما بشناسونه. لذا در قرآن کریم هم همش آیات اینجوری گفتن، فاقم وجهک للدین حنیفاً فطرت الله. فطرت الله یعنی خدا خودش رو به ما معرفی کرده، فطرت الله یعنی خلقت الله، یعنی در وجودمون خدا خودش رو معرفی کرده. حالا که در وجودمون خدا خودش رو معرفی کرده، پس از بالا به پایینه. لذا یکی از دلایل حقانیت ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین اینه که میگن در زمان غیبت بگید اللهم عرفنی نفسک، اللهم عرفنی رسولک، اللهم عرفنی حجتک. از خدا میخواهیم که خدا به ما معرفی کند و بالاترین معلومات معرفی خداست. معرفی خدا اشتباه نداره. یکی همی که معرفی خدا شکل، کیفیت، اندازه نداره. چون خدا معرفی کرده، الان ما در وجودمون غیر از معرفی خدا چیزای دیگه هم داریم. خداوند متعال این که دوتا، چهارتا، پنجتا نمیشه، خدا معرفی کرده. اینا فطریه. اینی که محبت خوبه، بغض بده، خدا معرفی کرده. اینی که بچه به نسبت به مادرش و پدرش محبت داره نسبت به دیگران و محبت رو نداره، اینو خدا معرفی کرده. در درونش هست، چون از بالا به پایینه. لذا می فرماید که الا به ما دل عز و جل علا نفسه، مگر اینکه خدا خودش بر خودش دلالت کنه. یه جمله دیگه هم بگم، این جمله فوق‌العاده است و نقل کردن از شاگردان، فرزندان شاگردان مرحوم میزا مهدی اصفهانی که استاد حاج آقای حلبی و خیلی ها بوده، اینه که مرحوم میرزا گفته بودن یکی از جمله های فوق‌العاده‌ای که در خطابه قدیر هست این جمله است که همین دلیل بر حقانیت خطابه قدیره. و اشهد انه الله الذی ملأ الدهر قدسه، شهادت میدهم که او الله است. الله یعنی معبودی که ما در شناختنش حیرانیم. الاله، الوله یعنی والهیم. و اشهد انه الله، شهادت میدهم که او کیه؟ الله است. الله یعنی ما درباره وجود او، شناخت او در حیرتیم. نمیتونیم منکر بشیم ولی نمیتونم احاطه پیدا کنیم. الذی ملأ الدهر قدسه، اون خدایی است که دهر را پر کرده قدس او. قدس این که مقدس است، یعنی به هر کجای در و دیوار نگاه میکنیم علامت قدس اوست. قدس یعنی مقدس است و منزه است از شبیه بودن به موجودات. هر جای عالم رو که نگاه میکنیم اون میبینیم مخلوقات خداست. وقتی مخلوق خدا رو میبینیم یعنی خدا غیر از مخلوقشه، مخلوق غیر از خداست. یکی خدا داریم، یکی مخلوق خدا داریم. و لیس کمثله شیء، چیزی مانند خدا نیست. اشهد انه الله الذی ملأ الدهر قدسه، شهادت میدهم که او الله است. خود لغت الله به معنای معبود تنزیهی دلالت میکند، معبود تنزیهی غیر تشبیهی و غیر تعطیلی. و الله یعنی معبود مستور از حواسی که ما نمیتونیم بشناسیم و خدا خودش رو معرفی کرده است. ملأ الدهر قدسه، دهر بالاتر از زمانه. ما یه زمان داریم، یه دهر داریم، یه سرمد داریم. هر سه تا لغت ظرفهای عرض کنم که قراردادی موجودات هستن. موجوداتی که ما در این جهان داریم دو قسمن. موجوداتی که داریم کلن سه قسمن. یکی خداست که موجوده، یکی موجوداتی هستن که فیزیکی نیستن، متافیزیکی هستن، یکی موجوداتی هستن که فیزیکی هستن. زمان فرضی موجودات متافیزیکی رو میگن دهر در فلسفه. البته در قرآن هم دهر به کار برده شده ولی اعمه. وقتی میگن دهر الداهرین، دهر به معنای زمانی است که فراگیر موجودات متافیزیکی، نورانی، موجودات عقلی، موجودات روحی و فیزیکی است. اما اونی که شامل موجودات فیزیکی میشه در اصطلاح زبان عرف مردم بهش زمان میگن. اون وقت میفرماد و اشهد انه الله الذی ملأ الدهر قدسه، یعنی تا اونجایی که ما هستی را نگاه میکنیم، هستی ظرف زمانش دهره. دهر هم موجودات فیزیکی رو میگیره هم غیر فیزیکی رو. هر کجای دهر را که ما نگاه میکنیم تقدس خدا را میبینیم. یعنی وقتی نگاه میکنیم میگه موجود است، یعنی این خدا نیست و خدا منزه از این است که شبیه موجوداتش باشه. لیس کمثله شیء. سرمد اشاره است به زمان فرضی فلاسفه، یه زمان فرضی فرض کردن برای خدا، گفتن خدا که زمان نداره. ولی اگر بخوایم بگیم خدا در دهر نیست و در زمان نیست، میگن سرمده. البته سرمد تو روایات اینا اومده، اما کاملا به این معنی که فلاسفه گفتن نیست. خداوند انشاءالله شما را در این ماه رجب و در این روز مبعث موفق به نوکری بفرماید. توصیه اکید دارم به نظم ترتیب، حتی همین چند نفر باشید، ما از اول تا آخر هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
من یه تجدید وضو کنم، شما هم برنامه هم مسئله هم نماز رو کامل داشت.